معاون وزیر خارجه در تشریح نتایج نشست وین گفت مقرر شد که امروز کارگروه بررسی لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران آغاز به کار بکنه. بریم یه بخشی از صحبت‌های آقای باقری مسئول تیم مذاکره کننده کشورمون در وین رو بشنویم که همکارانم آماده کردیم. برمیگردیم در مورد این موضوع کارگروه بررسی لغو تحریم‌ها با یک چهره آشنا گفتگو خواهم کرد.
باید در دستور کار نخست و اولویت داره کمیسیون مشترک برجام باید رسیدگی به وضعیت تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی باشه که این مسئله مورد اتفاق این نشست قرار گرفت و بر همین اساس هم مقرر شد که نشست کارگروه تحریم در وین برگزار بشه. نکته دوم در مورد چشمانداز آتی مذاکرات، نکته ای رو که ما روش تأکید کردیم این بود که باید به شاخص‌ها و ملاک‌ها و معیارهایی که جمهوری اسلامی ایران مد نظر داره برای دستیابی به یک توافق نتیجه‌گرا و نتیجه بخش و پایدار باید مورد توجه قرار بگیره که خیلی از ملاک‌ها و شاخص‌هایی که ما به طور اجمال در این جلسه بیان کردیم مورد استقبال طرف‌های دیگر قرار گرفت، از جمله موضوع ارائه تضمین از سوی کشور آمریکا برای اینکه اولا عدم اعمال تحریم جدید بکنه و همینطور عدم اعمال تحریم هایی که قبلا وضع شده و برداشته شده و دوباره اونها رو به اصطلاح اعمال نکنه و همینطور در مورد عدم خروج مجدد و همینطور عدم استفاده از ظرفیت هایی که در توافق وجود داره علیه کشورهای عضو برجام. مجموعه نشست به نظر من و دیگر اعضا نشست سازنده‌ای بود و مفیدی بود. برخی از اعضا از جمله نمایندگان روسیه و چین از مواضع جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند و از اون حمایت کردند. نمایندگان کشورهای اروپایی هم در چارچوب بیان نگاه خودشون و مواضع کشورهای مطبوع خودشون بر این نکته تصریح داشتند که به هر حال این آمریکا بوده که یک همچین شرایطی رو ایجاد کرده و قاعدتاً اقدامی که باید انجام بشه ابتدا باید از سوی کشور آمریکا باشه.
خب بخشی از صحبت‌های جناب آقای باقری مسئول تیم مذاکره کننده کشورمون در وین رو شنیدیم. در این موضوع خیلی مهم میخوام گفتگو بکنم با سردار اسماعیل کوثری، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی. سردار بزرگوار سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
من هم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. سردار کوثری، با توجه به مواضع طرفین مذاکره، آیا این کارگروهی که به اسم کارگروه بررسی لغو تحریم‌های غیرقانونی ازش نام میبریم میتونه به عنوان دستور کار اولیه کمیسیون مشترک برجام خروجی قابل توجهی داشته باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام بر ارواح پاک شهدا. عرض کنم به شما که خب این بستگی به طرف مقابل داره و طرف‌های مقابل که مخصوصا آمریکا و کشورهای اروپایی هستند. و الا ما در گذشته هم بالاخره این مذاکره رو انجام دادیم و این دفعه خب البته با دفعه قبل تفاوت‌های زیادی داره، از جمله هم تیم مذاکره کننده هم مجلس و دولت پشتوانه این تیم مذاکره کننده خود ما هستند و هم بدعهدی های آمریکا و اروپا که در عمل این ما به این نتیجه رسیدیم و مردم ما و خیلی از مثلا کسانی که این موضوع رو دنبال میکردن. لذا پس اینجا هسته که مقصر اصلی در اصل مشخص شده، مشخصه که آمریکایی ها زیر اون توافق برجام زدن و الا ما به عینه اون توافقاتی که ما باید انجام میدادیم خب انجام دادیم. تازه ما اون موقع خب مجلس نهم بودیم، به خود تیم مذاکره کننده خود اون میگفتیم شما چرا انقدر زود و انقدر سریع انجام دادی، اما اون طرف هیچ اقدامی نکرده. اینا در نهایت الان در اصل باید بگیم که این مسئله تا حد زیادی مشخصه و باید با اون شرایطی که ما در چارچوب واقعا منطقی چون تا توافق توی گذشته تو برجام این بوده که به اصطلاح تحریم ها برداشته بشه. خب الان به اصطلاح اینا اومدن بیشتر از اون چیزی هم که از قبل بوده اضافه تر کردن، بلکه ده ها مورد. لذا پس اول باید این مسئله قطعی بشه که این تحریم ها باید برداشته بشه، تا اینکه به اصطلاح گام های بعدی رو بتونیم با اینها وارد صحبت بشه، اونم تازه فعلا با 4+1، تا اینکه به اصطلاح برای ما دقیقا مشخص بشه که بالاخره این هم تضمینی که این کشورهای اروپایی باید بدن، هم دیگه بعدش هم که تازه خود آمریکایی ها اگر میخوان این مذاکره جلو بره باید بر این اساس، و الا ما مذاکره این بکنیم که برای مذاکره باشی اصلا قبول هم نداریم و این کار رو ادامه نخواهیم داریم.
آقای کوثر، شما در فرمایشاتتون اشاره کردید به کشورهای اروپایی. ما بعد از خروج امریکا از برجام فرصت خیلی زیادی رو در اختیار کشورهای اروپایی قرار دادیم که اونها به تعهداتشون عمل بکنن، اما دیدیم که هیچ اتفاقی نیفتاد. روز گذشته جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم کشورمون، با مکرون رئیس جمهور فرانسه تلفنی صحبت‌هایی داشتند در خصوص مذاکرات. بفرمایید که این سطح از رایزنی‌ها در پیشبرد مذاکرات چقدر میتونه حائز اهمیت باشه؟
خب بالاخره این اثر داره، ما نمیگیم اثر نداره، ولی اصل موضوع این هست. چون اون موقع هم آقای جان کری نمیدونم مثلا اعضای تیم اونجا یا مثلا رؤسای مثلا آمریکا خیلی قول دادن، اما در عمل ما دیدیم پیاده نشد و عملیاتی نشد.
بله.
ولذا الان هم اینا قول میدن، اما قولی باید بدن که تضمین شده باشه، که ما بدونیم قطعی و یقینی عملیاتی میشه، و الا این نیستش که ما بگیم که مثلا مذاکره نمی کنیم، صحبت نمی کنیم. نخه، ما تنها و تنها با کشوری که مثلا به هیچ وجه وارد مذاکره نخواهیم شد، چون مشروعیتش رو قبول نداریم، رژیم اشغالگر قدس. و الا اگر اینها عمل بکنن که ما این نیستش که مثلا بخوام بگیم که نمیخوان به یک نتیجه مطلوب برسیم. ما میگیم نتیجه ای که مثلا رسیدیم باید تضمین باشه، اول هم اون نتایجی که در گذشته مثلا مشخص شده باید اونا تضمین داده بشه، تا اینکه مثلا مسائل بعدی رو اون وقت جداگونه باید بشینیم و در نهایت به توافق برسیم اینا. و الا اگر اون بحث تحریم ها برداشته نشه و تضمینی مثلا داده نشه، اینها اصلا باید بگید تو پله بعدی بخوام اصلا قابل قبول نمیتونه مثلا باشه، و مجلس هم در این رابطه حتما عکس العمل نشون.
سردار کوثری عزیز، یکی از سازمان هایی که در این ماجراها خیلی اهمیت داره معمولا در مذاکرات بین المللی سازمان ملل متحد هست. آقای امیر عبداللهیان یه گفتگو تلفنی داشتن با دبیرکل سازمان ملل، و ضمن اینکه حالا اشاره داشتن به بدعهدی و بیعملی امریکایی‌ها و سه کشور اروپایی، گفتن که تهران با حسن نیت و جدیت وارد مذاکرات هسته‌ای وین شده و در تلاش برای دستیابی به یک توافق خوبه. با توجه به این رویکرد بفهمید که سازمان ملل چه روی کردی رو خواهد داشت و روال سازمان ملل رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، سازمان ملل رو بالاخره همین کشورهایی که حق وتو دارند به وجود آوردن بعد جنگ جهانی دوم. خب خود اینها به راحتی، لذا افرادش هم خودشون مثلا میذارن، و اون افرادش به نظر من آنچنان اختیاری ندارن. اگر مثلا داشتن، خب این برجام رو باید می آمدن عملیاتی می کردن، یعنی جلوی آمریکا رو می گرفتن که شما حق ندارید، برای چی خارج مثلا شدی، و دوم اینکه مثلا باید بهش فشار می آوردن که دقیقا اون چیزایی که تعهد داشته و تعهد داده بود باید اینا مثلا اجرا می شد، بعد عملیاتی می شد. لذا پس ببینین، سازمان ملل تو جنگ 8 ساله هم نشون داد که اختیاری نداره، یعنی واقعا نه اینکه بخوام جایگاه اینها رو مثلا تضعیف بکنیم، نه، اصلا اختیاری نداره. اگر اختیار داشت نمیذاشت جنگ بشه، اگر اختیار داشت باید با اولین قطعنامه مثلا حضرت امام فرمودن، گفتن که حتی از سازمان ملل اومدن گفتن اگه شما واقعا اختیار داری، از مثلا کشورهای اسلامی اومدن، کشورهای عربی اومدن، اتحادیه عرب اومدن، از کشورهای غیر متحد اومدن، همه اینجا اومدن، حضرت امام هم فرمود که اگر واقعا شما اختیار دارین بگین اینا برن لب مرز، ما هم بیاییم لب مرز، با هم دعوا نداریم، با هم دیگه اونجا بشینیم مثلا قضیه رو تموم بکنیم، دیگه جنگ هم ادامه پیدا نکنه. اما اونا گفتن نه، اینجا که خط دفاعی تشکیل شده، امام گفت فرمودن که آنچنان سیلی به گوش صدام میزنی که ندونه کجا خورده، و دیدیم که زده شد. پس چیزی که مثلا الان سازمان ملل اگر میخواد واقعا نقش خودش رو ایفا بکنه، باید قبلا این کار میکرد. الان هم باز میگیم که مثلا بیاد بگه خب آیا آمریکا تو که مثلا این مسئله رو مثلا به هم زدی، باید مثلا نسبت به اون توافقی که تو برجام شد باید عمل بکنی. خب اینجاست که هیچ عکس العملی ما نمیبینیم، و الان هم این به بعد هم میدونیم که مثلا اختیار آنچنانی مثلا نداره.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما سردار بزرگوار، از اینکه در این گفتگو شرکت کردین. برای شما آرزو موفقیت دارم.
خدا حافظ شما. خدا
نگهدار شما باشه. در خصوص آغاز فعالیت کارگروه بررسی لغو تحریم‌های غیرقانونی بعد از دور اول مذاکرات وین، گفتگو کردم با سردار اسماعیل کوثری، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی. ساعت 12:41 است. شما عزیزان شنونده همچنان رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. 30-10-35 سامانه پیام کوتاه ما هست و 162 هم شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، که از هر دو مسیر شما عزیزان میتونید نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید، و اگر فکر میکنید موضوع و یا سوژه خبری قابل طرح و بررسی در برنامه رویداد هست، از طریق سامانه 30-10-35 برای ما ارسال بفرمایید. یه سر بزنیم به سامانه پیام کوتاهمون. 0911-51-03 پیامک فرستادند و تشکر کردن از برنامه و درخواست کردن که موضوع معلمین و ارتقای معلمین رو، اون طرحی که در مجلس هست رو بررسی بکنیم. بله چشم، حتما در برنامه بررسی خواهیم کرد. البته خاطرم هست در برنامه دیروز هم راجع به این ماجرا با سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم گفتگو داشتیم. شنوندهی با شماره 0936-11-82 پیامک فرستادن و در خصوص موضوع مسکن درخواست داشتند که گفتگو بکنیم با مسئولین، حتما به این موضوع هم خواهیم پرداخت. و پیام های دیگری که آمده، حالا انشالله تا انتهای برنامه بازم سعی میکنم سر بزنم به سامانه پیام کوتاه و به پیام های شما اشاره بکنم. 30-10-35 آماده دریافت پیام های پرمهر شماست. جنبش جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به اظهارات رئیس جمهور ترکیه درباره تصمیم آنکارا برای بهبود روابطش با رژیم صهیونیستی اعلام کرده که این اظهارات اردوغان به معنی عقب نشینی او از مواضعش درباره این رژیمه. راجع به این موضوع مهم میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر محمد رضا حاجیان، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا، که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر حاجیان سلام، ظهرتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، اظهارات تازه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درباره قصد دولت مطبوعش برای برقراری روابط با اسرائیل رو چطور ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اساسا آقای اردوغان و حزب ایشون که یک ریشه اخوانی دارن، هدف اصلیشون رسیدن به قدرت و بقای در قدرت هست، و هر چیزی رو که فکر کنن به این بقا و این استمرار در حکومت کمک میکنه انجام میدن. در حال حاضر با توجه اولا که اینا از ابتدای کار هیچ موضع جدی برای مقابله با رژیم صهیونیستی و مخالفت با رژیم صهیونیستی نداشتم، ولی با توجه به اینکه به هر حال در ترکیه بخش مهمی از جمعیت طرفدار افکار اسلامی بودن، برای جلب افکار عمومی و جلب آرای جامعه مسلمان اونجا این مانورهای ضد نشون که نشان بدن که ضد صهیونیستی هستن رو انجام میدن، در حالی که عملا خلال این چند سال گذشته هیچ کار جدی نکردن، یعنی چه در روابط تجاری و چه در روابط سیاسی عملا کاری رو انجام ندادن. در حال حاضر من فکر میکنم، البته این مبنای اطلاعات دقیق نیست، تحلیل بنده اینه که با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسبی رو که اینها پیدا کردن در داخل، و میدونید که اخیرا ارزش لیر به شدت سقوط کرده و این تبعات سنگینی رو بیان داره، شاید اینشون فکر کردن که میتونن با استفاده از دلجویی از رژیم صهیونیستی یه مقدار این وضعیت رو بهبود بدن و مانع از ادامه این روند فروپاشی اقتصادی که اینا دارن بشن. البته فروپاشی که نه، ولی مشکل اقتصادی باشه. که به نظر من این خیلی بعیده که جواب بده به آقای اردوغان و حزب ایشون.
و شما تحت تاثیر این فشارهای اقتصادی تحلیل میکنید این ماجرا رو، در حقیقت موضوع اصلی رو این میدونید یا موازهی که میفرمایید حزبشون دارند؟
هر دوتا هست، ولی الان علنی کردنش بیشتر به این فشار اقتصادی هست، ولی در مجموع اینها تا به امروز، یعنی از روزی که اینا سر کار اومدن تا به امروز، هیچ گام عملی در مبارزه و مقابله با رژیم صهیونیستی به عمل نرسوندن. گامای تبلیغاتی داشتن، حرف و حدیث و اینا داشتن، ولی عملا کاری نکردن. یعنی شما حجم تجارت اینها نگاه بکنید و مبادلات تجاری و اقتصادی که دارن، هیچ در واقع تغییری درش حاصل نشده.
بله.
و همون حتی روز به روز بیشتر شده. حتی ارتباطات، خدمت شما عرض کنم که نظامی ها هم اینها اگرچه آشکار نمی کنن ولی وجود داره.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. در خصوص مواضع اردوغان در قبال رژیم صهیونیستی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد رضا حاجیان، کارشناس مسائل غرب آسیا. ۳۰۱۰۳۵ آماده دریافت پیام های پرمهر شما عزیزان شنونده هست. 0936-1193 پیامک فرستادن شنونده عزیزی با نام آقای رضا ترک که نشانی رو در واقع در پیامشون فرستادن که اعتقاد دارن اونجا به هر حال برنج و روغن و حبوبات و اینها داره انبار میشه و خواستن که از عزیزان در تعزیرات حکومتی حتما یک نگاهی به این ماجرا داشته باشن که در ایامی که مردم مشکلات معیشتی دارند این مدل اتفاقات بد نیفته. خیلی ممنونم از این که پیام هاتون رو برای 30,035 ارسال کنید. ساعت 12:48 دقیقه است. شما مجله تحلیلی خبری رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه.
همراه با سخنگویان
در بخش همراه با سخنگویان قرار هست که هم کلام بشم با سخنگوی محترم کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، جناب آقای لطف الله سیاهکلی که پایه خط ارتباطی برنامه هستند. آقای سیاهکلی سلام، ظهرتون بخیر.
بنده از جناب عالی همکاران محترم و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر دارم. در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای سیاهگری. در نهمین نشست کمیسیون مشترک شما مطرح شد که دولت نامه‌ای به مجلس برای اصلاح این طرح موسوم به طرح سیانت از فضای مجازی ارائه کرده تا نظرات دولت و مجلس در واقع منطبق بشه. بفرمایید که ایرادات این طرح از دیدگاه دولت چی بوده و پیشنهاداتی که دولت 13 داشته اشاراتی بفرمایید.
وزیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات آیزار پورت یک نامه‌ای به رئیس مجلس پیشنهاداتی رو مطرح کردن. چون در کمیسیون ما خب تصمیم گرفتیم که به همه پیشنهادات و نظرات توجه بکنیم، چه دولت، چه بخش خصوصی، افراد حقیقی حقوقی، افراد متخصص. خب کمیسیون هم میدونید که کاملا باز هست و رسانه ها حضور دارن، مثل صحنه علنی مجلس اداره میشه کمیسیون هم. بنابراین خب دولت هم این نامه زد و این نامه آمد در جلسه دیروز مطرح شد و امروز هم ساعت 4 انشالله تصمیم میگیریم که چگونه این رو اعمال بکنیم. به احتمال زیاد افشا میشه به مرکز پژوهش‌های مجلس جهت انطباق و اعلان نظر.
بله، از عمده پیشنهادات دولت میفرمایید در این نامه چه پیشنهاداتی
هست؟ این نامه ای که وزیر آی سی تی داده 4 سطح رو تعریف کرده. یکی جایگاه شورای عالی فضای مجازی رو، قوانین مربوط به او رو. دومیش کمیسیون عالی تنظیم مقررات رو تعریف کرده. این کمیسیون عالی تنظیم مقررات تنظیمگر تنظیمگرها خواهد شد.
بله،
مخاطب کمیسیون عالی است. و سطح سوم تنظیمگران تخصصی و موضوعی رو مطرح کرده که اون کمیسیون عالی این تنظیمگرا رو در واقع کنترل میکنه. این تنظیمگرا شبیه اصناف عمل میکنن در حوزه تخصصی خودشون. و چهارم موضوعی که بیشتر توجه کرده پلتفرم‌های بومی است که بله، جایگاه اونها رو تعریف کرده. در این 4 سطح پیشنهاد داده و پیشنهادش اومده برای بررسی.
آقای سیاهکلی، یکی از نگاه‌هایی که به این طرح میشه بحث در واقع تقویت فیلترینگ هست که این مدلی داره این طرح مطرح میشه و جامعه فعال در فضای مجازی رو نگران کرده. من از شما به عنوان سخنگوی تخصصی این کمیسیون میخوام که بزرگواری بفرمایید، توضیح بفرمایید که آیا واقعا این شرایط واقعیت داره یا طرحی که قرار هست از حقوق کاربران سیانت کنه چطور ممکنه که این شکلی بخواد عمل بکنه؟
من بارها هم توضیح دادم این قانون برای در واقع اعتماد نسبت به فعالیت در فضای مجازی برای کاربران، برای سرمایه گذاران، برای صاحبان کسب و کار است. و در این قانون ما بحثی راجع به فیلترینگ نداریم و محدودیت رو نداریم. مباحثی که مطرح میشه بیشتر یک برداشتی از این موضوع هست. ما قصدمون این نیست. در این قانون ما به این موضوع نمی‌پردازیم. یقینا نگوه نخواهد بود. در پیشنهادی هم که دولت فرستاده اصلا به این مباحث هیچ اشاره‌ای هم نشده.
پس شنوندگان ما و مخاطبین خیالشون راحت باشه که شما فیلترینگی رو در دستور کار ندادید.
نه، ما بیشتر می‌خوایم در واقع می‌دونید در فضای مجازی الان سرمایه‌گذاران می‌ترسن سرمایه‌گذاری بکنن چون حامی ندارن.
بله،
یعنی اگر یک سرمایه‌ای در فضای مجازی دچار بحران شد، صاحب سرمایه یا کسب کار به در واقع قوه قضاییه مراجعه می‌کنن، قضات اصلا قانونی ندارن که بخوان نسبت به او اقدامی بکنن و حمایت بکنن. بنابراین بیشتر تلاش میکنیم که کسب و کارها رو تقویت بکنیم انشالله.
و یکی دیگه از سوالهایی که باز هم من سوالهای پرتکراری که هموطنان عزیزمون در خصوص این طرح برای ما پیامک کردن رو خدمت شما عرض میکنم که شما پاسخ بفرمایید. یکی دیگه از پرتکرارترین سوالها بحث ظرفیت ها و توانی که به لحاظ زیرساختی پلتفرم های داخلی دارند مطرح هست. آیا واقعا ما این توان پاسخگویی رو داریم؟ خاطرمون هست که در اوایلی که ما یکی از پلتفرم های خارجی رو محدود کردیم، رو آوردن در واقع مخاطبین به سمت پلتفرم‌های داخلی، اما به دلیل عدم پاسخگیری صحیح باز هم متأسفانه این فضا رو رها کردن. چقدر برای این ماجرا در کمیسیون شما و با نظر کمیسیون شما در وزارت مطبوع آی سی تی راجع به این ماجرا فکر شده؟
خب اگه یادتون باشه این طرح قبلا به نام سیانت مطرح بود. ما کلمه سیانت رو بجاش حمایت گذاشتیم. کلمه
بله،
حمایت خب بارش این است که در واقع هم به کسب و کارها هم به پلتفرم‌های داخلی نگاه حمایتی بشه و رفع ایراد بشه و سرویس بهشون داده بشه. مطلبی که شما فهمید کاملا درسته و ما باید هر پلتفرمی که در داخل کشور خدمات ایراد میده که پاسخگوی نیازهای مردم ما هست، ما باید او رو حمایت بکنیم. اگه زیرساخت نیاز داره زیرساختش رو رفع میکنیم، اگه نیاز به بودجه امکانات داره وام براش تهیه بشه. خلاصه نگذاریم نخبگان ما از کشور برن، از اون طرف هم مردم به دلیل نیاز به خدمات برن سراغ پلتفرم‌های غیر بومی.
بله.
اینا نگاه این قانون هست، انشالله امیدواریم بشه.
و به اعتقاد شما و کمیسیون تخصصیتون ما این زیرساخت رو داریم اگر حمایت بشه؟
بله بله، ما زیرساختمون نمیگم خیلی مطلوب و عالیه، ولی زیرساخت خوبی داریم،
قابل اعتناس حداقل.
جزو کشورهایی هستیم که واقعا در زمینه فیبر و فیبرکشی کشور ما فوق‌العاده است. زیرساخت‌های خوبی هم داریم. اما این نگاه یکپارچه و جامع و متمرکز کمتر وجود داشته و بیشتر بعضی مواقع هم نگاه سیاسی بوده، نگذاشته ما کار تخصصی بکنیم. حالا میخوام واقعا با یه کار تخصصی انشالله.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای سیاه‌کلی که با حوصله پاسخگو بودید. برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق دارم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما باشه. در بخش همراه با سخنگویان گفتگو کردم با سخنگوی محترم کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مجلس شورای اسلامی. ساعت 12:56 است. عزیزان شنونده، شما ما رو همراهی می‌فرمایید با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما و سامانه پیام کوتاه 30135 پل‌های ارتباطی هست که شما عزیزان شنونده میتونید نظرات خودتون رو در موضوعات مختلف برنامه رویداد با همکاران من در میون بگذارید. همینطور اگر که سوژه یا موضوع و یا اتفاق خبری رو دیدید که قابل طرح در برنامه‌های آینده رویداد هست، از همین طریق، از یعنی از طریق سامانه پیام کوتاه 30135 برای ما ارسال بفرمایید. قطعا عزیزان من در دبیرخانه برنامه و عزیزانی که تصمیم میگیرن راجع به موضوعات، نظرشون در واقع نظر شماست و دوست دارن که موضوعاتی که مورد علاقه شماست در برنامه مطرح بشه. خیلی از موضوعاتی که در برنامه رویداد در طول هر روز مطرح میشه برگرفته از پیام‌های پرمهر شما عزیزان شنونده هست. برای اون دسته از عزیزانی هم که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه مجله خبری تحلیلی رویداد رو روی تلفن همراه خودشون دریافت بکنن، عرض می‌کنم که با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن زنده برنامه‌های رویداد دسترسی داشته باشن به آرشیو برنامه‌های گذشته رویداد. برای عزیزانی که علاقمند موضوعات سیاسی هم هستن عرض بکنم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز هم ساعت 17:30 تقدیم شما عزیزان خواهد شد با موضوع بررسی اولین دور مذاکرات هسته‌ای وین و روند آینده دیپلماسی ایران و غرب، که اگر علاقمند به این موضوع هستید ساعت 17:30 شنونده رادیو گفتگو باشید. خیلی سپاسگزارم که تا انتهای یکی دیگه از برنامه‌های رویداد با ما همراه بودید. برای شما آرزوی سلامتی می‌کنم و تا فردا همه شما عزیزان به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا نگهدارت.